سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. یک مقام دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا گفته است که نزدیک به 3 میلیون کودک در افغانستان سطوح حاد گرسنگی را تجربه می کنند. لیزا دوتن، مدیر مالی و مشارکت اوچا، این را در گزارش در باره وضعیت افغانستان گفته است. او این گزارش را به روز جمعه به شورای امنیت ملل متحد ارائه کرد. بیشتر تا لحظات دیگر. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته که در نتیجه بمباران شهر خارکیف توسط روسیه پس از چاشت امروز دست کم 3 تن کشته شدند. زلنسکی در شبکه تلگرام نوشته که بمب‌های رهبری شده روسیه باید متوقف شود. او افزوده که به تصامیم قاطع شرکای خود نیاز دارند تا به گفتش تروریست های روسیه و تیاره های جنگی آن کشور را نابود کنند. ایهور تریهوف، شاروال خارکیف، گفته که در بمباران شهر خارکیف 34 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات خارکیف 4 بمب امروز بر این شهر پرتاب شد که به ساختمان های مسکونی، دکان ها و ایستگاه های حمل و نقل آمنیز زیان رسانده است. دانیل کرتنبرنک، معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور شرق آسیا و پاسیفیک، گفته که تنها ویتنام تصمیم گرفته می تواند که چگونه از استقلال منافعش با بهترین شکل پاسداری کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کرتنبرنک امروز در جریان دیدار از هانوی پایتخت ویتنام این سخن را ابراز کرد. او در صحبت با چند رسانه افزوده است که مشارکت ایالات متحده و ویتنام هرگز قوی تر از حال حاضر نبوده است. آقای کرتنبرنک به روز جمعه به هانوی رسید. پیش از این سفر دیپلمات آمریکایی، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، وارد ویتنام شد که شدیداً مورد انتقاد واشنگتن قرار گرفت. و بازی امروز تیم‌های ملی فوتبال جمهوری چک و گرجستان با نتیجه 1-1 پایان یافت. این بازی در گروه F با سلسله جام ملت‌های فوتبال اروپا 2024 در شهر هامبورگ جرمنی برگزار شد. مسابقه دیگر گروه F میان ترکیه و پرتغال همین اکنون جریان دارد. پرتغال تا کنون توانسته ترکیه را 3 گل بزند. هر دو تیم تا کنون 1-1 مسابقه کردند و برنده شدند. رویاروی بلژیم و رومانیا در گروه E ساعت 11:30 دقیقه امشب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. رومانیا در گروه خود 1 برد دارد و بلژیم هم 1 شکست. دو و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، نگرانی شماری از کشورهای همسایه افغانستان در برای آنچه حضور شبکه‌های هراس افغان در این کشور می‌خوانند.
گروه‌های هراس افغان که از مافیات دولت در افغانستان استفاده می‌کنند، این گونه به نظر می‌رسد که افغانستان برای همه کشورهای همسایه و جامعه جهانی یک تهدید است.
سازمان عفو بین الملل می گوید که غیبت احتمالی فعالان زن افغان در سومین نشست دوحه به اعتبار این جلسه زیان خواهد رساند.
اگر زنان اجازه حضور در این نشست را داشته باشند، می توانند در آنجا در مورد حقوق خود بحث کنند.
چالش های افراد دارای آلبانیسم در افغانستان، رنجش از آزار و اذیت تا انزوا و افسردگی.
بعض میگه که وی اون سرش چرا اترس، حالا چشمش چرا اترس، وی چرا چه قسم معلوم میشه، وی بازی نمیکرد دیگه، باز بر انسان یک رنج چی میشه، مشکل میشه.
برنامه زن و زندگی را هم به شما خواهیم داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم، با همکاری عقاب پیکار مسئول بخش فنی استدیو. شماری از کشورهای همسایه افغانستان بار دیگر در مورد آنچه حضور شبکه‌های هراس افغان در این کشور می‌خوانند ابراز نگرانی کردند. نماینده پاکستان در نشست شورای امنیت ملل متحد ادعا کرده است که در حال حاضر به شمول القاعده، گروه دولت اسلامی معروف به داعش، تحریک طالبان پاکستان TTP و دیگر گروه های هراس افغان در افغانستان فعالیت دارند. نماینده ایران هم در این نشست از تهدید احتمالی به گفتش هراس افغانی از افغانستان برای کشورهای همسایه و منطقه ابراز نگرانی کرده. حکومت طالبان تا کنون به گونه رسمی در مورد این ادعا چیز نگفته، اما پیش از این چنین ادعاها را رد کرده است. بیشتر در این گزارش.
کشورهای همسایه بار دیگر از تهدیدات احتمالی هراس افغانی از افغانستان ابراز نگرانی کردند. نمایندگان پاکستان و ایران در نشست روز جمعه 21 جون شورای امنیت ملل متحد درباره فعالیت و حضور گروه‌های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. منیر اکرم نماینده دائمی پاکستان در ملل متحد در این نشست ادعا کرده است که به شمول القاعده، تحریک طالبان پاکستان یا TTP و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا برخی دیگر از گروه‌های هراس افغان در افغانستان حضور دارند که حکومت فعلی افغانستان باید اقدامات مؤثر و دوامدار را در برابر آن انجام دهد. منیر اکرم در بخشی از اظهاراتش در نشست شورای امنیت ملل متحد که در وبسایت این سازمان منتشر شده میگوید:
The impunity which some of these terrorist groups
گروه‌های هراس افغان که از مافیات دولت در افغانستان استفاده می‌کنند، این گونه به نظر می‌رسد که افغانستان برای همه کشورهای همسایه و جامعه جهانی یک تهدید است. در آخر این گروه های هراس افغان برای حکومت موقت افغانستان و اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها نیز یک تهدید بزرگ خواهد بود.
To the Afghan interim government itself and to their economic and social development objectives.
منیر اکرم همچنان از نشست شورای امنیت ملل متحد خواسته است از حکومت فعلی افغانستان بخواهد تا روابطشان را با TTP و همکاران آن قطع کنند، از حملات آنها در آن سوی مرز جلوگیری کنند، هراس افغانان TTP را خلع سلاح کنند و رهبر آنها را بازداشت و به پاکستان تسلیم کنند. همزمان با این، سعید ایروانی، نماینده ویژه ایران در ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان با اشاره به دومین نشست تماس منطقه‌ای که به تاریخ 8 جون برگزار شده بود، گفت کشورهای منطقه از تهدیدهای هراس افغانی در افغانستان نگرانند و این مسئولیت مقامهای مسئول است که با هراس افغانی مبارزه کنند. او افزود:
ایران از رای حل‌ها در برابر افراطیات هراس افغانی و عقب ماندگی در افغانستان حمایت می‌کند و آماده مشارکت فعال در
این در حال است که پیش از این نیز کشورهای همسایه افغانستان و منطقه بارها از تهدیدات احتمالی هراس افغانی از افغانستان ابراز نگرانی کردند. درباره نگرانی های کشورهای همسایه زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم اما پاسخ دریافت نکردیم. اما پیش از این مقام های مختلف حکومت طالبان گفتند که به شمول داعش گروه های هراس افغان را در افغانستان سرکوب کردند و از خاک افغانستان به ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.
انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد هم در گزارش 3 ماهه خود گفته که رویدادهای امنیتی در افغانستان 55% افزایش یافته. اما حکومت طالبان این گزارش را دور از حقیقت خوانده است. بیایید بیشتر از همکارم بشنویم.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد ناوقت روز جمعه در گزارش اخیر سه ماهه خود گفته است که در بخش رویدادهای امنیتی در افغانستان 55% افزایش آمده است، چیزی که طالبان آن را رد می‌کنند. در این گزارش آمده است در سه ماه گذشته شاخه خراسان دولت اسلامی داعش 6 حمله و جبهه مقاومت ملی 10 حمله را انجام دادند، اما میگوید حملات گروه دیگر مخالف طالبان به نام جبهه آزادی در تناسب با گذشته کم شده است. در گزارش آمده است در این مدت پاکستان هم دو بار حملات هوایی را بر خاک افغانستان انجام داده است. اما در ادامه گزارش آمده است بیشتر رویدادهای امنیتی به محو مزارع کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان پیوند دارد. در گزارش این هم آمده است که حملات هوایی پاکستان دست کم سبب کشته شدن 8 غیر نظامی شده است. اما عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که روز شنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرد گزارش آنتونیو گوترش را با دور از حقیقت خوانده است. او گفته است ملل متحد هموار تلاش میکند که وضعیت افغانستان را ناامن و بی‌ثبات نشان بدهد. او افزوده است ملل متحد باید با توجه به واقعیت‌های عینی افغانستان نظر خود را ارائه کند. شماری از کارشناسان بخش امنیتی درباره گزارش سرمنشی ملل متحد نظریات متفاوت دارند. سعود بختیار یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
شما میفهمید که مردم از نظر روانی آرام نیستن، از امنیت ندارن، از نظر قضایی آرام نیستن. اینا مسائلی هستن که رب دگرن به امنیت هستن و همونطور خود طالبا به هیچ قانونی پایبند نیستن و همواره مردم در هر کجایی که دلشان خواستن شکنجه میکنن، به زندان میبرن، سرگم میکنن و تیرباران میکنن. اینا همگیش تهدیداتی است که به توجه مردم است و بار گرانی و بشانهای مردم افغانستان وارستن.
اما احمد خان اندر دیگر آگاه امنیتی میگوید:
سرمنشی ملل متحد باید بی‌طرفی خویش را در نظر بگیرد، چنانها در جریان نشست سوم دوحه نیز قرار دارند، باید از نرمش ها کار بگیرند تا تعامل سیاسی را با حکومت فعلی افغانستان با وجود بیاورد و افغان ها توانسته باشند که صاحب یک حکومت قانونی شوند و زندگی سلامیزشان را با امنیت قوی در کشور خویش به پیش ببرند.
در گزارش آنتونیو گوترش زیر عنوان وضعیت افغانستان و تاثیر آن بالای صلح و امنیت جهانی این هم آمده است که هنوز هم بازداشت های غیر قانونی منصوبین امنیتی و ملکی حکومت پیشین، کشتن و برخورد نامناسب با آنها ادامه دارد. در گزارش آمده است در سه ماه گذشته 3 تن به گناه غیر قانونی کشته و 37 تن به گناه غیر قانونی بازداشت شدند که از این میان برخی هایشان به گناه شدید مجازات شدند. گوترش گفته است که هدف قرار گرفتن قوم ازاره و کارمندان دولت قبلی از سوی شاخه خراسان گروه داعش برای او یک مسئله قابل نگرانی است. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما قبل از این مقام های حکومت طالبان همواره مدعی شدند که متعهد به عمل ساختن عفو عمومی رهبرشان هستند. اما قابل یادآوری است که پیش از این نیز گزارش های متعددی در پیوان به بازداشت، کشتن و لادرک کردن کارمندان ملکی و نظامی حکومت پیشین به نشر رسیده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این برنامه به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم پخش می شود. آدرس ماست www.azadiradio.com. سازمان عفو بین الملل می گوید که در صورت عدم شرکت فعالان زن افغان، مدافعان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی در سومین نشست دوحه در مورد افغانستان، به اعتبار این نشست زیان خواهد رسید. این پس از آن است که هیدربار، معاون بخش دیدبان حقوق بشر، بر رادیو آزادی گفت که ملل متحد زنان افغان را از نشست آینده دوحه محروم کرده. اما ملل متحد به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
سرمنشی سازمان عفو بین الملل تاکید میکند که در نشست سوم دوحه باید به بحران بشری در افغانستان به اندازه کافی رسیدگی شود. اگنس کالامارت روز جمعه 21 جون در صفحه ایکس خود هشدار داد که اگر در این نشست زنان افغان، مدافعین حقوق بشر و جناح‌های جامعه مدنی شامل نشوند، اعتبار این نشست از بین خواهد رفت. او همچنان تاکید کرده که به حاشیه راندن بحث‌های انتقادی درباره حقوق بشر قابل قبول نخواهد بود. کالامارت در ادامه نوشته است که برای متقاعد کردن طالبان به خاطر شرکت در این نشست، پابندی با شرایط آنها به طالبان این امکان را می دهد تا نظام اساسی ظلم و ستم را بر اساس جنسیت مشروعیت بخشند، زیرا به گفته او طالبان زنان و دختران را به حاشیه رانده و حقوق اساسیشان را از آنها گرفتند. کالامارت افزوده، حقوق زنان و دختران قابل مذاکره نیست و از جامعه جهانی خواست که باید موضع روشن و واحد در این زمینه برگزیده شود. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که هیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، روز پنج شنبه 20 جون به رادیو آزادی گفت که بر اساس گزارش این سازمان، ملل متحد زنان افغان را از نشست آینده دوحه محروم کرده است. او روز جمعه 21 جون هم در صفحه ایکس خود نوشت که هیچ بحثی درباره زنان در آجندای نشست دوحه نیست و از هیچ زنی برای شرکت به این نشست دعوت نشده است. در این حال برخی از دختران محروم از آموزش توسط طالبان در افغانستان و برخی از فعالان حقوق زنان میگویند اگر زنان در این نشست دعوت نشوند بسیار ناامید خواهند شد. نادیه باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ و دانش آموز صنف دهم به رادیو آزادی گفت:
اگر زنان اجازه حضور در این نشست را داشته باشند می توانند در آنجا در مورد حقوق خود بحث کنند. درخواست ما این است که حتما در مورد باز شدن مکاتب ما هم بحث شود.
نسرین حمیدی، فعال حقوق زنان، نیز در گفتگو با رادیو آزادی بر مشارکت زنان افغان در سومین نشست دوحه تاکید کرد.
اگر به زنان اجازه شرکت در نشست دوحه داده نشود، این یک مشکل جدی و ناامیدی بزرگ دیگری برای آنها خواهد بود و اگر زنان در این نشست شرکت نکنند، این خاموش کردن صدای نیمه از جامعه خواهد بود.
از سوی دیگر، جنبش شنبه‌های ارغوانی روز شنبه در یک نوار ویدیویی و خبرنامه مطبوعاتی که به رادیو آزادی ارسال کرده است، از فعالان مدنی، خبرنگاران، ورزشکاران و شخصیت‌های فرهنگی خواسته که از زنان و اعتراضات آنها برای شرکت نکردن طالبان در نشست آینده دوحه حمایت کنند. این خواست‌ها و انتقادها در حال مطرح شده است که روزا اوتونبای و نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما روز جمعه پس از نشست شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان در نیویورک به خبرنگاران گفت که هیچ کسی نمی‌تواند برای این سازمان شرط بگذارد که چگونه این نشست را برگزار کند. اوتونبای و افزوده که نشست بعدی دوحه را رزمارد دی کارلو، رئیس بخش سیاسی سازمان ملل متحد، رهبری میکند و نمایندگان ویژه 22 کشور برای افغانستان که زنان هستند نیز در آن اشتراک خواهند داشت. قرار است نشست سوم دوحه به میزبانی ملل متحد از تاریخ 3 جون الی اول جولای سال روان میلادی برگزار شود که از طالبان هم رسما دعوت شده است و حکومت طالبان اعلام کرده که نمایندگانش را به این نشست میفرستد. این در حالی است که نمایندگان حکومت طالبان در دو نشست گذشته دوحه حضور نداشتند.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شما ایم. دفتر امانگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا میگوید که نیازهای بشر دوستانه در افغانستان به شکل نگران کننده بالاست. این موضوع را لیزا دوتن، مدیر مالی و مشارکت اوچا، در گزارشی که روز گذشته به شورای امنیت ملل متحد ارائه کرده بیان کرده. در این حال شماری از نیازمندان به کمک در افغانستان میگویند که وضعیت اقتصادیشان بدتر شده و شدیداً به کمک نیاز دارند. سحر لیوال گزارش میدهد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا نیازهای بشردوستانه در افغانستان را به طرز نگران کننده بالا خوانده و گفته است که از هر 4 افغان یک نفر مطمئن نیست که غذای بعدی خود را از کجا به دست می آورد. لیزا دوتن، مدیر مالی و مشارکت اوچا، روز جمعه در گزارشی که درباره وضعیت افغانستان به شورای امنیت ملل متحد ارائه کرده است، با بیان این مطلب افزوده که نزدیک به 3 میلیون کودک در این کشور سطوح حاد گرسنگی را تا تجربه می کنند. در این گزارش آمده است که او این موارد را به نمایندگی از مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی و هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد بیان کرده است. مدیر مالی و مشارکت اوچا افزوده است که نیمه از جمعیت افغانستان در فقر زندگی می کنند و بیش از 50%، یعنی حدود 23.7 میلیون نفر در سال جاری به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که به گفته او این 30 رقم بلند افراد نیازمند در جهان است. در این گزارش آمده که از 15 سپتامبر سال قبل تا کنون بیش از 618,000 افغان از پاکستان برگشتند و بسیاری آنها به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. گزارش افزوده که رویدادهای اقلیمی از جمله افزایش گرمی هوا، خشکسالی، سیلاب‌های ناگهانی و رانش زمین در افغانستان مکرر و شدیدتر شده که اثرات حاد آن بحران انسانی را در این کشور بیشتر می‌کند. اوچا افزوده که در 6 ماه اول سال جاری میلادی فقط 649 میلیون دلار را که 21% از 3 میلیارد دلار بودجه مورد نیاز را تشکیل می‌دهد، به دست آورده است. در این حال شماری از نیازمندان در افغانستان می‌گویند که وضعیت اقتصادیشان بدتر شده و شدیداً به کمک نیاز دارند. یک بانو در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
که تو ما بیوست کمک کنی، هیچ کس ندارم با کمک، بنان خوردن چیز ندارم، از خواهش میکنم که تو ما کمک کنی. بیخی دیگه وضعیت خانم خراب است، بخور را کمی هیچ چیز ندارم، دیگه با اولادایم رسیدگی کده نمیتونم.
همچنان یک باشنده ولایت لوگر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
کمک های تان نیاز دارم، وضعیتم خراب است، استمعیبی است، زندگی هم زخمی استم و کمک های تو نیاز داریم، نیاز من زیاف استم، مقصد خانه ام کرایی استم، اولادار استم.
در گزارش اوچا که در آن چگونگی وضعیت افغانستان به شورای امنیت ملل متحد ارائه شده آمده است که بسیاری از برنامه‌ها به خصوص در بخش‌های صحت و ماین‌پاکی به دلیل کمبود بودجه در این کشور لغو شدند و در صورت عدم دریافت بودجه شمار دیگر آنها نیز متوقف خواهند شد. در ادامه با اشاره به اینکه میلیون‌ها افغان برای بقای روزمره خود به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند، از تمویل کنندگان خواسته شده که درخواست بودجه این سازمان برای افغانستان را به گونه کامل تمویل کنند. در گزارش تاکید شده که باید راه‌های برای حمایت از مردم افغانستان با راه‌حل‌های بلند مدت برای کمک به رهایی از فقر و مقاومت در برابر مجموعه ای از شوک‌های مرتبط با اقلیم پیدا شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. حسین حیدری، وکیل مدافع افغان و عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در تبعید، برنده جایزه سال 2024 رصدخانه بین المللی وکلای مدافع در معرض خطر شده. همکارم با او گفتگوی کرده و در موردش این گزارش را فرستاده.
جایزه سال 2024 رصدخانه بین المللی وکلای مدافع در معرض خطر با حسین حیدری، وکیل مدافع افغان و عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در تبعید اهدا شد. حسین حیدری ماستر رشته جزا و جرم شناسی است. او که بیشتر از یک سال می شود در کشور اسپانیا زندگی می کند، درباره دشواری های پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان گفت:
قبلا در افغانستان گفتم وکیل مدافع بودم، به زمان سقوط، بعد از سقوط به زندان و بعد از زندان رهایی و انتقال به اسپانیا.
حسین حیدری پس از دریافت این جایزه در حساب فیسبوک خود نوشت که با کمال افتخار این جایزه را به فعالان حقوق بشر، زندانیان سیاسی، دختران و زنان کشور عزیز خود افغانستان تقدیم می کند. اما چرا حسین حیدری برنده این جایزه شد؟ او در این باره به رادیو آزادی گفت: از چند سال به این طرف با دفتر رصدخانه بین المللی وکلای مدافع در معرض خطر در اسپانیا همکاری داشته و در این مدت گزارش‌های تحقیقی و مستندسازی‌های در حوزه کاریش انجام داده است. او همچنان گفت:
دلیلی که جایزه را برای مدادن فعالیت‌های قبلی و فعالیت‌های فعلی همه برای موضوعات حقوق بشر و همچنین کارهایی که برای احیای مجدد حرفه وکالت داریم انجام بدیم، دلیلش اینه.
حسین حیدری یکی از ده‌ها وکیل مدافعی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان مجبور به ترک کشور شده است. این در حالی است که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در سال 2021 در افغانستان انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را لغو کرد. رصدخانه بین‌المللی وکلای مدافع در معرض خطر که دفتر مرکزی آن در کشور فرانسه است، یک نهاد بین‌المللی و متشکل از 48 انجمن وکلای مدافع از سراسر دنیا است که برای استقلال نهادهای وکلای مدافع و حمایت از وکلای مدافع در معرض خطر کار می‌کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
و حالا هم در مورد افراد دارای آلبانیسم در افغانستان، این افراد میگویند همواره با آزار و اذیت روبرو میشوند و چیزی که رنجشان میدهد. خجسته کبیری در این گزارش به شما بیشتر میگوید.
مویایم سفید بود، رنگ نکرده بودم، دیگه
فاطمه 35 ساله ساکن ولایت بلخ است. او مبتلا به آلبینیسم یا زالی است، آنچه که سبب شده زندگیش را پر از درد و رنج بگذراند. فاطمه میگوید به علت بیرنگ بودن جلد، مو، مژه و ابروهایش مورد رفتار نادرست از سوی اجتماع قرار گرفته که مجبور شده از سن 10 سالگی تا حال موهایش را رنگ کند و با قلم ابرو و ریمل هم رنگ ابرو و مژه هایش را تغییر دهد. فاطمه بر رادیو آزادی میگوید استفاده بیش از حد از ریمل بیکیفیت دید چشمهایش را ضعیف کرده است.
دیگه باز بعض میگه که وی اون سرش چرای ترس، حالا چشمش چرای ترس، وی چرای چه قسم معلوم میشه، وی باز اینا میگه دیگه باز بر انسان یک رنج چی میشه، مشکل میشه. باز به اون خاطر دیگه ما مجبور هستیم که باید همی کارا را کنیم، از این چیزا استفاده کنیم که باید یعنی کس سر ما نفامده. این همیان چشمم زیاد تکلیف پیدا کرده، همیشه او میزنه، همیشه سوخت و درد میداشته باشه، چون مجبور هستم که باید این همی چی دکنم دیگه.
به گفته فاطمه پوست او نیز بسیار حساس است و با قرار گرفتن در معرض آفتاب دچار سرخی و شاریدگی می شود. زبیر 15 ساله باشنده کابل نیز به زالی مبتلا است. زبیر صنف دهم مکتب است و هرچند به گفته خودش او شاگرد ناب و در گروه الف مکتب است، اما او خاطره خوشی از هر روز رفتن به مکتب ندارد، زیرا به گفته خودش همواره مورد آزار و اذیت از سوی همصنفی‌هایش قرار می‌گیرد. او به رادیو آزادی گفت
رفتارشان کمی غیر عادی است، مثلا زیاد دید می‌دهن، میگن چطور که قدر سفید است، یا مثلا مرا میگن که شاید از خارج آمده باشه، و بعضی از گپای اعتنا محترمانه برام میگن. بعضی صنفی مثلا سرام یک بعضی گپای خراب مرا می‌زنن، مثلا میگن که این مثلا از من روی کمک سر خست و رخم میگن و خراتن گپی که تافلا برام زدن، گای امریکایی گفتن، گای شوروی گفتن، گای گفتن که از تیاره افتادی، این میگه پس هم زیاد بد میخورن.
افراد که آلبینیسم دارند به نام خدری نیز در میان مردم افغانستان یاد میشوند. زبیر از اجتماع و همسن و سالهایش می خواهد که با او مانند دیگر افراد جامعه رفتار شود و به عنوان یک انسان کامل و بی نقص دیده شود. یک تن از این افراد به شرط نشر نشدن نام و صدایش به رادیو آزادی گفت به خاطر داشتن آلبینیسم نامزدش از او جدا شده که این کار سبب رنجش خاطر و افسردگی شدید در او شده است. بهاءالدین بقایی یک تن از جامعه شناسان به رادیو آزادی می گوید رفتار نامناسب اطرافیان در برابر این افراد آنها را افسرده و از جامعه دور می کند.
این رفتارهای نامناسب اطرافیان یار رنج می ده، بالاخره دچار یک افسردگی می شه، احساس قارت بر از اینا دست می ده، منزوی می شن بلاه دورای هرش هم ایست که شهروندان یا اطرافیانی که امو افرادی که دچار آلبینیسم هستن یا با اونا رفتار مناسب داشته باشن، از تحقیر کردن یا به نحوی کمبینی کردن، مظنون فکر کردن، خودداری بکنن و اونا را به نحوی مثل دیگر افراد دوست داشته باشن.
از سوی هم دکتر متین صافی در مورد افرادی که دچار آلبینیسم هستند بر رادیو آزادی گفت
دا ناروغان نور کوم کمبود نلری او لکه نورو ناروغ
این بیمارها که کدام کمبود دیگر ندارند، مانند افراد دیگر همه امورات زندگیشان را پیش میبرند. به همین خاطر باید در جامعه در شمول افراد دارای حقوق مساوی شناخته شوند. آنها اصلا بیمار هم نیستند. تنها در نتیجه کمبود ویتامین ملانین جلد و موشان سفید است. هرچند در افغانستان افراد زیادی نداریم، اما آنها بیمار نیستند و باید مانند فرد سالم با آنها رفتار شود.
سالم انسانندی صرف در وجود یا پیگمنت کم ده.
بر اساس گزارش ها آلبینیزم یا زالی یک اختلال ژنتیکی نادرست است که در آن فرد با مقدار معمول رنگدانی ملانین متولد نمی شود. ملانین یک ماده شیمیایی در بدن فرد است که رنگ پوست، مو و چشم او را تعیین می کند. اکثر افراد مبتلا به آلبینیزم دارای پوست، مو و چشمهای کم رنگ هستند. گفته می شود که این اختلال بیشتر در پسران شایع تر است.
دونیم شب